راجب مسئله ریتم قطار به هر حال من فکر میکنم مرحوم حسین تهرانی یادم میگفت که مثلا تو مثلا چندین بار نشسته بوده تو قطار که این صدا رو بشنوه.
بله
این تجسم کرده.
ولی کاش زنده یا تهرانی لوکوموتیو نمیزد، چون دقیقاً یعنی اگر تهرانی مرودرنی که اگر نبود ما نبودیم، اگر نمیزد هیچ اتفاق نمیافتاد، چرا که هنر تقلید واقعیت نیست، هنر از واقعیت تغذیه میکنه نه تقلید. خب به شاگردان میگم، میگم خب این لوکوموتیو زنده یا تهرانی، حالا من خود قطار رو مجسم میکنم، این در واقع دارم برخلاف عقیده خودم رفتار میکنم. اگه یکی گفت، تا یکی گفت لوکوموتیو بزن، میگه حالا تو هم این قطار رو بزن. بعد وقتی زدی اگه جرأت داری خط اول ابتدایی رو بزن. پس تهرانی اگر اینو نمیزد هیچ ازش کم نمیشد، همون از بزرگان موسیقی بود و بگم حق داشت. با این کار این به اصطلاح تو کله دمک وزیر بغلا کرد که تا کسی نتونه قطار تهرانی رو بزنه دمک نواز نیست. کم یکی گفته بود که تا کسی نتونه آواز بخونه دمک نواز نیست. منم توی برنامه دانشگاه سند هم آواز خوندم، هم ویالون زدم، هم تار زدم، هم دمک زدم. ولی دوست عزیز، شما حق نداری به یک کسی جراح چشمه بگه که تو دکتری پس باید معده رو عمل کنی. الان دیگه علم پزشکی تخصصی شده. به من چه که حاجی خانی دوره میخونده، به من چه که حسین تهرانی همشو فرهاد آمد میخونده، ما نه همشو فرهاد با رید مجسم میکنید، کمون که اتل متل مجسم میکنید. قطعه کاروانیان وقتی ما زدیم توی یکی از شهرهای شمال، پسر همش اونجا بود، کاروانیان با اون راست پنجگاه معروفه، پسر همش گفته بود آقا برویز، خب من این قطعه کاروانیان و این راست پنجگاه شما رو دادم. اینو ما خیلی شنیدیم، یه جوزی که شنیدیم. گفت هر وقت به همون قطار من بزنه 50 تاش والونه. اینو هیچ وقت در ملای عام نمیگفت، ولی روی سی دی که نوشته بود شاعر تنبک فرهنگفر که بهش گفتن نابغه ریز، من توی برنامه گفتم اگه زنده بود بیشتر میگفتم. بعد تنبک نوازی گفت استاد در هر دقیقه 100 تا ریتم میزنه. این اوج سوء استفاده از کلمه، کلمه مقدسه، کلمه بار داره، ما نباید این بار رو از کلمه بگیریم.
ببینیم یه چیزی رو یکی تجسم میکنه، حالا یه هنری هم داره، مگه یه نقاش میاد یه تجسمی از یه جای یه فضای سبزی رو میبینه، حالا یه درختی هست اون مثلا، حالا دوتا درختش میکنه، حالا درخت برگش چهار تا میوه داره، این شش تا. تجسم کردن یک لوکوموتیو ایراد داره از نظر شما؟
ایراد نداره.
نه ببخشید، من دوباره برگشتم، من میخوام بگم
ولی اون نقاشی که درخت رو به اضافه خودش میکشه،
خب
ولی خواسته این لوکوموتیو بزنه، این تقلیده. ما در هنر تاثیرپذیری داریم نه تقلید. از مارلون براندو پرسیدن که شما بازیگر بزرگی هستین، گفت همه ما بازیگریم، من فقط پول بیشتری میگیرم. یعنی چی؟ گفت درسته، من نقش ناپلئون رو بازی میکنم، ولی ناپلئون به اضافه خودم بازی میکنم. آخه گفتن که شما در ناپلئون، خب چشم مال شما بود، توی قهوه‌خانه ما بود که نقش یک خلوچل ژاپنی رو بازی میکردی چشم مال شما بود، در پدرخوانده هم چشم مال شما بود. گفت شما کولو وشو رو دیدی، لاتوسوفی که ندیدی. من نقش ناپلئون رو به اضافه خودم بازی میکنم. اگه مسومه بیام که بس اونی بس همونم که من موقعی بازیگر هم نزدیم که ناپلئون با اضافه خودم بازی کنم.
ما از شما قول میگیریم که انشالله در برنامه های بعدی شون یک سری ریتم روی ملودی های فولک شما ساختین. ما از شما قول میگیریم تو برنامه های بعدی
حتما
با صحبت های خیلی بیشتری در خدمتون باشیم. من میخوام خداحافظی کنم از دوستان. اگر شما صحبت پایانی دارین در این برنامه فعلا بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
ای کاش می توانستم خون رگان خود را من قطره 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 بگریم تا باورم کنند. ای کاش می توانستم یک لحظه، می توانستم ای کاش بر شانه‌های خود بنشانم این خلق بیشمار را و گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند. ای کاش می توانستم.
خیلی خیلی متشکرم از جناب بهمن رجبی، واقعا لطف کردن امروز در این برنامه شرکت کردن. با اینکه اینقدر سوال زیاده، از شما میخوام اینجا قول بگیرم که در چند برنامه بعدی اینجا تشریف بیارین، در خدمتتون باشیم. واقعا برنامه اینقدر بیشتر زمان نداشتش که بتونیم خیلی حرفای ناگفته رو بگیم. از همه شنوندگان عزیز ممنونم که تا این لحظه بودن با ما و این صحبت ها و نظریات رو گوش دادن، و اگر نظری دارن، صحبت دارن، با سامانه هایی که اعلام شده در برنامه گوینده محترم اعلام کرده، میتونن انتقادات خودشون رو، پیشنهادات خودشون رو بفرستن و بتونیم ما یک دریچه رو باز کنیم برای اینکه این ساز مهجور رو بیشتر در این رسانه ملی بشناسونیم. با امید دیدار آقای بهمن رجبی عزیز در برنامه‌های دیگه در همینجا ازشون خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم.
بدرود.
گفتگوی را شنیدیم توسط کارشناس مجری فریدون احتشامی با بهمن رجبی. انشالله که پسندیده باشید. این برنامه حاصل تلاش یلدا احتشامی تهیه کننده، علیرضا آزادگان صدا بردار و من مریم واعظ‌پور گوینده بود. با سپاس از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
از پخش شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و با سلام به شما شنونده عزیز و ارجمندی که شنونده این بخش گزارشی هستید، علیرضا نوری هستم و گزارش امروزم رو اختصاص دادم به بهانه برگزاری 66th اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت که ایران اسلامی میزبان جمع بسیاری از وزرا و مسئولان حوزه بهداشت و درمان کشورهای مختلف جهان بودند. میخوام در خدمت جناب دکتر نائلی باشم، معاون محترم امور بین الملل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، و توضیحاتش رو بشنویم در ارتباط با موضوع دیپلماسی سلامت و بالاخص در حوزه گردشگری سلامت که خب مشاهده برحال اتفاقات بسیار خوبی در کشورم در نرسه است. خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. بالاخره دیپلماسی در عرصه فعلی جهان جای خاصی داره و قسمت‌های مختلفی داره. دیپلماسی سلامت یکی از عرصه‌هایی هستش که میتونه از طریق تعاملات بین‌الملل، از طریق سلامت میتونه راهگشا باشه برای خیلی از بحث‌ها. جایی که بقیه انواع تعاملات جایی نخواهد داشت، دیپلماسی سلامت میتونه تعیین کننده باشه و میتونه در واقع راه‌های جدیدی رو برای تعاملات بین کشورها برقرار بکنه. همونطور که میدونید خب بالاخره سلامت بحثی هستش که از تمامی تحریم‌ها و بحث‌ها باید جدا باشه، که البته الان یه مقدار تحت تاثیر قرار گرفته، ولی در این حال جزء قسمت‌هایی هست که خیلی خوب میتونه توسعه بده روابط بین کشورها رو. خب روش‌های مختلفی وجود داره تو این زمینه. یکی از این بحث‌ها میتونه بحث گردشگری سلامت باشه. بالاخره توسعه گردشگری سلامت میتونه در توسعه دیپلماسی سلامت موثر باشه. همونطور که میدونید گردشگری سلامت در ایران از پتانسیل خیلی بالایی برخوردار هستش، جای کار بسیار داره و با توجه به کیفیت بالای خدمات سلامت در ایران که در خیلی از موارد به طور کامل در منطقه برتر هستش و در بعضی از موارد هم حتی در دنیا حرف زیادی برای گفتن داره، از جمله سلولهای بنیادی، از جمله نازایی. بنابراین ما جایگاه خیلی خوبی میتونیم تو منطقه داشته باشیم و حتی توی دنیا. بعضی از خدماتمون هم باز قابل ارزه در سطح بین المللی، مثل خدمات زیبایی، جراحی ترمیمی، چون تجربه خیلی خوبی دارن جراحان ما و متخصصان ما تو این زمینه‌ها. بنابراین گردشگری سلامت همونطور که خیلی از جاها بیان شده به عنوان یک صنعت استراتژیک میتونه خیلی کمک بکنه به کشور، چه در زمینه‌های اقتصادی که منابع مالی و ارزی مناسبی رو وارد کشور بکنه، چه در زمینه در واقع تعاملات بین المللی. ایجاد رابطه بین ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت در زمینه درمان همیشه پیوندی هستش که دائمی میشه و خیلی پایدار میشه. هر چقدر هزینه بالای یه خدمت داشته باشه، وقتی سلامتی برمیگرده جدا از هزینه‌هایی که ایجاد میشه، این میتونه به طور کامل کمک بکنه به ایجاد یک ارتباطی که به این زودی از بین نمیره. وقتی شما یه نفر سلامتی بهت برمیگردونه، رابطه خیلی دائمی تری ایجاد میشه که میتونه کمک بکنه.
بسیار عالی، نکات خیلی ارزشمندی رو جای دکتر اشاره کردید. امیدوارم که این اجلاس هم بتونه گام موثری باشه در توسعه دیپلماسی سلامت در این عرصه. خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. متشکرم. قربان شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
دلدادگان واری عشقت روان شدند، پای برهنه ز راه بیابان رسیدند، از شوق دیدن حرمت پرتوان شدند. گروه کارخانجات تولیدی آلیس اربعین حسینی را تسلیت می گوید.
الطاف الهی در زندگیتون همیشه ساری و جاری. در خدمت و همراه شما هستیم. از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ، با ما باشید.
سلطان محمود پیری ضعیف را دید که پشتواره‌ای خار می‌کشد. بر او رحمش آمد، گفت ای پیر، دو سه دینار زر می‌خواهی یا درازگوش یا دو سه گوسفند یا باقی که به تو دهم تا از این زحمت خلاص یابی؟ پیر گفت زر بده تا در میان بندم و بر درازگوش.
آنچه که میشنوید برنامه نیشداروی که تا دقایقی دیگر تقدیم شما خواهیم کرد. تقاضا میکنم که با ما همراه باشید. افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نیشدارو، کاری از گروه ادب و هنر.
سلطان محمود پیری ضعیف را دید که پشتواره‌ای خار میکشد. بر او رحمش آمد، گفت ای پیر، دو سه دینار زر میخواهی یا درازگوش یا دو سه گوسفند یا باقی که به تو دهم تا از این زحمت خلاص یابی. پیر گفت زر بده تا در میان بندم و بر درازگوش بنشینم و گوسفندان در پیش گیرم و به باغ روم و به دولت تو در باقی عمر آنجا بیاسایم. سلطان را خوش آمد و فرمود چنان کردن.
نیش دارو
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون کستید تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه نیشدارو به تهیه کنندگی شهاب نادری از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتتون رسیدم. مثل همیشه به دنبال طنز در ادبیات فارسی و این بار با مجموعه اشعار رهی معیری. محمد حسن معیری مشهور به رهی معیری در اردیبهشت ماه 1288 شمسی به دنیا اومده و از کودکی شاعری کرده. از علمای خیلی فعال در انجمنهای ادبی مختلف حضور داشته، فعالیت اجتماعی داشته، حتی کار روزنامه نگاری می کرده. گاهی شعرهای فکاهی و طنز می نوشته در روزنامه بابا شمل مثلا و نام مستعار زاغچه، شاه پریون، گوشه‌گیر و از این دست نام ها استفاده می کرده. رهی معیری در سال 1347 بر اثر یک بیماری نسبتاً طولانی درگذشت و در ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شده. رهی بیشتر شاعر جدی، غزل‌سرای بسیار خوبیه، در غزل پیرو سعدی بوده، بعضی از اشعار او واقعا در حافظه جمعی ملت ما مانده. غزل‌های با مطلع‌های مثل خیال انگیز و جان پرور، چوبوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی، یا غزلی مثل اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم و فراوانن. شعرهایی که برای مردم ماشنان مدتی هم با موسیقی ایرانی همکاری میکرده و بسیاری از تصنیفهای رهی رو با صدای خوانندگان خوب روزگار شنیدیم. تصنیفهایی مثل کاروان و من از روز ازل که با صدای استاد بنان شنیدیم، یا شد خزان مشهور که نام اصلیش خزان عشق است با صدای استاد جواد بریزاده. اما در این برنامه همونجوری که گفتم میخوایم به طنز در آثار رهی بپردازیم. شاید کسانی که با تصنیف‌ها و غزل‌های رهی آشنا هستند غریب باشه موضوع طنز، فکر کنن که رهی روحیش به طنز نمیخوره، اما واقعیت اینه که طنز پرداز بوده، حالا چه شکل فکاهی روزنامه‌ای چه طنزهای ظریف‌تر شاعرانه. نمونه: سراینده‌ای پیش داننده‌ای فقان کرد از جور خونخوار دزد، که از نظم و نثرم دو گنجینه بود، ربود از سرایم ستمکار دزد. بنالید مسکین که بیچاره من، بخندید دانا که بیچاره دزد. میبینید که چقدر خوب پایان لطیفی برای این شعر ایجاد کرده که طبیعتاً طنزش هم در همون پایانشه. یک نفر گله میکرد که دوز شعرهای منو برده، دو تا مجموعه اشعارمو برده، و دانایی که سخن رو شنید گفت بیچاره دزده، یعنی چیز خوبی نبرده، به شکل غیر مستقیم این سخن رو گفته. از قطعات بسیار زیبای رحیم عایری نمونه خوبی برای طنزه. قطعه شعری است که از جهت شکل و شمایل مثل غزل، فقط مثل اولش قافیه نداره. از جهت مضمونی هم عموما حکمی و اخلاقی است. فقیر کوری با گیتی آفرین می گفت که ای ز وصف تو الکن زبان تحسینم، به نعمتی که مرا داده ای هزاران شکر، که من نه در خور لطف و عطای چندینم. خسی گرفت گریبان کور و با وی گفت که تا جواب نگویی ز پای ننشینم. من ار سپاس جهان آفرین کنم نشگفت، که تیز بین و قوی پنجه طرز شاهینم. ولی تو کوری و ناتندرست و حاجتمند، نشون منی که خداوند جاه و تمکینم. چه نعمتی است را تا به شکران کوشی، به حیرت اندر از کار چوت و مسکینم. بگفت کور که از این به چه نعمتی خواهی، که روی چون تو فرو مایهی نمی بینم. بله، مناظرهی بود که رهی گفته بود، و حالا کل مناظره، کل اون قصه به جای خودش، اما جواب کور به آن فرد نادان، به تعبیر رهیان خس، آن فرومایه، جواب دندان شکنی بود اصطلاحاً. اینکه کوری من بزرگترین نعمته، چون چهره فرومایه‌ای مثل تو رو نمی‌بینم.
خانم ها،
آقایان،
شنونده نیشدارو هستی
از شبکه رادیویی فرهنگ.
نیشدارو
پنجشنبه ها ساعت 5:45.
طنز در رمان و داستان کوتاه، قسمت اول، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی. هرچند که انواع مختلف داستان در ادبیات قدیم فارسی وجود داشته است، رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه در نتیجه تماس با غرب پیدا شدند، تحولی که از لحاظ نثر نویسی در اواخر قرن 19 هم در فارسی به وجود آمد و مغلق نویسی و لفاظی را تا حد زیادی تقلیل داد. آشنایی با ادبیات اروپایی و ترجمه بعضی از آثار اروپایی راه رو برای پیدایش داستان‌های کوتاه، رمان و نمایشنامه هموار کرد. از نوشته‌ها و رمان‌های اولیه فارسی که تأثیر زیادی بر روی نسل‌های بعدی داشتند، سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ، نوشته زین‌العابدین مراغعی و ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، نوشته جیمز موریه انگلیسی رو باید نام برد. درباره کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، نه به عنوان یک رمان انگلیسی، بلکه از ترجمه اون به عنوان کتابی که تأثیر زیادی بر روی نویسندگان ایرانی گذاشت، میتوان حرف ها زد و تحلیل ها و تأویل های مختلف کرد.
به در خانه ملک و شعرها رفتم تا ببینم دنیا چه خبر است. جمعی انبوه بر در خانه جمع بودند و میگفتند ملک و شعرها با نردبان از پشت بام به خانه وارد شده. چون که خبر مرگش رسیده بود، در این صورت مشهور است که نباید از در خانه وارد شد. وارد شدم و سلام دادم و مبارکباد قدومش بودم. اول مرا به جا نیاورد، ولی چون خود را شناساندم باور نکرد که کهنه مرقعی مثل من شیرازه نو پذیرفته باشد. خانه شاعر از متملقین و چاپلوسان و خوشامدگویان مملو بود و از آن جمله همان میرزا فضولی را دیدم که لقب ملک و شعرا را به او وعده داده بودم. می گفت جناب ملک و شعرا، جای حضرتت خالی، چشم ما روشن. ناگاه در باز شد و فراشی از جانب پادشاه بیامد که به حضور باید رفت. شاعر با همان لباس سفر، چکمه بر پا و گلالود به حضور رفت. حضار از هم پاشیدن. من نیز به قصد اینکه فردا باز می‌گردم بیرون آمدم. در آن حال به همان ناظر معهود برخوردم. زیاد خرم و شادم به نظرم نیامد. گفتم تو را به خدا دیدی که خان الحمدلله نمرده است؟ آهی کشید و گفت بله راست میگفت، خدا عمرش بدهد، برای ما هم خدا بزرگ است. این بگفت و با دل پردرد راه خود گرفت. من نیز باقی روز را به پرسه گذراندم و درازا و پهنای کوچه ها را گز کردم و به دیدن و تماشای بازارها و مسجدها پرداختم و سرانجام به در دیوانخانه که دک تنبلان و وعدگاه بیاران است رفتم.
موریه در مدت 6 سال اقامت خود در ایران با نکته‌بینی و دقت زیاد خصوصیات زندگی و عادات اجتماعی ایرانیان را مطالعه و یادداشت کرد و از روی داستان عده زیادی از دوستان خود این اثر را نوشت. آنچه مسلم است موریه نظر خوشی نسبت به ایرانیان و به طور کلی به شرقیان نداشت. هدف جیمز موریه از نوشتن این اثر در وهله اول طنز و انتقاد بود و بیشتر از طرح داستان و شخصیت پردازی به ظرافت طنز خود اهمیت می‌داد. نکته قابل بررسی این کتاب ترجمه فارسی اون هست که توسط میرزا حبیب اصفهانی در استانبول و در حدود سال 1891 از روی ترجمه فرانسوی اون انجام گرفته. میرزا حبیب در ترجمه خود توانسته مفاهیم و معانی رو تغییر بده و از این قصه استعماری تا اونجا که مسیر هست قصه ضد استعماری بیافرینه. شاید این موضوع رو چنین بتوان توجیه کرد که میرزا حبیب در طول زندگی خود با دلسوزی و صداقت نگران سرنوشت ایران بوده و واقعاً میخواسته ترجمه او در متنبه ساختن همه هموطنانش نقشی داشته باشه. او در ترجمه این اثر کاری کرد که بیشتر مردم ایران تصور نمی کردند این داستان نوشته یک فرد انگلیسی باشه. روی هم رفته ترجمه میرزا حبیب اصفهانی ترجمه دقیقی نیست. در بعضی از موارد مطالبی رو به اصل کتاب افزوده و یا حذف کرده است.
یه شعری میخوام از رهی براتون بخونم به نام سنگریزه. اگرچه مفهومی که در این قطعه هست اصلا طنز نیست و خیلی هم عاشقانه و جدیه، اما شیوه پرداخت و بیان اون و نیز اتفاقی که برای ما به عنوان راوی تعریف میکنه شگفتی های یک طنز داره. روزی به جای لعل و گوهر سنگریزه‌ای بردم به زرگری که بر انگشتری نهد، بنشاندش به حلقه زرین